دانشکده پیشگیری از جرم دانشگاه علوم قضایی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، هم خدمت محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم. جناب سرنگ رجبی، پلیس فتا چه روشی برای برخورد با سایت های قمار و شهربندی داره؟
خدمتتون عرض میکنم ما بله. از سه منظر به موضوع قمار و شهربندی نگاه میکنیم و بله. اقدامات رو بر همین اساس طراحی و پایه‌ریزی میکنیم.
بله.
منظر اول بحث گشت‌زنی و نظارت سایبری هست.
جناب سرنگ رجبی، عذرخواهی میکنم، ما میخوایم با کیفیت مطلوب صدای شما رو دریافت بکنیم. احساس میکنم با هنسفری دارید صحبت میکنید. عنایت بفرمایید برای اینکه شفاف و مطلوب باشه، عنایت بفرمایید مستقیم صحبت بفرمایید. ممنونم.
بله، سپاسگزارم.
بله، خیلی متشکرم.
بله، خواهش
میکنم. سپاسگزارم.
ما سه تا رویکرد رو بله. مواجهه با سایت های قمار شهروندی به طور خاص و به طور کلی در حوزه جرایم سایبری داریم.
بله.
رویکرد اول رویکرد گشت‌زنی سایبری هست که با توجه به ظرفیت هایی که پلیس فتا ایجاد کرده تا سطح شهرستان ها، شبکه همیاران و سایر کسایی که همراهی میکنن و کمک میکنن به پلیس فتا در حوزه جرمیابی، در اولین فرصتی که یک سایت قمار یا یک صفحه‌ای تشکیل بشه، خصوصا در حوزه سایت های قمار یا قمارخانه های آنلاین، از ظرفیت فیلترینگ استفاده میشه و بلافاصله دسترسی های اون قطع میشه. اقدامات تکمیلی در خصوص گردش مالی و گردانندگانش انجام میشه. این اولین و مهمترین اقدامی است که به طور واقعا 724 داره انجام میشه.
بله.
اقدام دوم بحث پیگیری و فعالسازی ظرفیت های موجود توی کشوره. به هر حال ما میدونیم که مبارزه با جرائم، به خصوص جرائم سایبری، به تنهایی امکان پذیر نیست. یعنی یک دستگاه و یک سازمان خودش نمیتونه همین بار و مسئولیت رو به عهده بگیره. همراه کردن سایر دستگاه ها مثل شبکه بانکی کشور، مثل سازمانی محترم کل کشور و سایر دستگاه ها و کسب و کارها و شرکت هایی که توی حوزه مؤثر هستن تلاش شده و الحمدلله توفیقات خوبی هم به دست اومده که این همراهی و مسئولیت سازی و مسئولیت پذیری و گسترش مسئولیت ها و افزایش تعامل و هم افزایی شکل بگیره.
بله. منظر سوم چی هست؟
حوزه سوم بحث معرفی خلاهای موجود به مسئولین و تصمیم گیران کشوری هست. مثلا اینکه خب ما برای حوزه مبارزه مؤثر و برخورد ریشه‌ای با مثلا موضوع قمار یا اون جرایم دیگه به چه قوانینی نیاز داریم، به چه رویکردهایی نیاز داریم، در چه حوزه‌های فرهنگ سازی باید ورود بکنیم. ما سعی میکنیم بر اساس تحلیل‌ها و پایش‌هایی که از جرم به دست میاریم این داده‌ها رو به رده‌های مختلف توی کشور منتقل بکنیم تا
انشالله
کسایی که در این حوزه ها مؤثر هستن و میتونن تصمیم بگیرن و تصمیم سازی رو کنن، خلاها انشالله برطرف بشه.
انشالله. جناب سرنگ رجبی، ممنونم. البته شما باشید، چون به هر حال زحماتی که شما در طول این مدت داشتید بر کسی پوشیده نیست. ما میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. جناب دکتر توکلی، اصلا ورود به سایت های قمار به هر نحوی که باشه آیا جرمه؟
هر شبت که این رو در نظر بگیریم که یه عنوان دیگه ای دارن این سایت ها، معمولا به عنوان سایت های شرط‌بندی ازشون یاد میشه.
بله.
و اینکه آیا اساسا ما اینها رو میتونیم سایت های قمار یا قمار محسوب بکنیم؟ خب بله. اختلاف نظری در خصوصش وجود داره. اصلا ما بررسی حالا لغوی و اصطلاحی غیر حقوقی که میکنیم میبینیم که معمولا اینطور است که این شرط بندی ها رو هم جزی از قمار یا قمار محسوب میکنن، یعنی هر اون بله. چیزی که به هر حال به طور غالب تو شرط میشه و برنده یه چیزی از بازنده بگیره، حالا بله. وسیلش رو کاری نداره.
خب البته یه نکته من بگم تو پرانتز، این قمار درسته، مصطلحش ما میگیم بله. قمار، ولی قمار بله. درسته، صحیح‌ترش
قمار ارزش است، حالا همون
بله.
قمار مصطلح ما بله. در ادامه
بله.
اشاره میکنم.
میفرمودید بله.
آره، پس اون سوال اولی که مطرح میشه این است که آیا شرط بندی، این سایت های شرط بندی بله. خود شرط بندی کردن آیا یکی از مصادیق قمار محسوب میشه؟
میشه
یا نه در ارزش یک چیز متفاوتی هستن. خب این اثرگذار حالا عرض میکنم اثرش رو بعدم میگم که آیا این رو ما دورمنگاری کردیم یا خیر. این اختلاف نظر وجود داره. بعضی از اساتید حقوق میگن که حالا چون در ماده 654 قانون مدنی ذکر شده که قمار و گروبندی باطله و دعاوی راجع به اون مسموم نخواهد بود، میگن چون اینها با واو در کنار همدیگه اومدن اینها از یکدیگر متفاوتن.
بله.
اون تفاوتی هم که میگن اونجایی که این توافق شکل میگیره، اگه خود فرد بیاد بازی مخصوص رو انجام بده و برنده بشه خب مال رو ببره یا حالا اون طرف مقابل ببازه، اینو بهش میگن قمار.
بله.
اونجایی که نه، خود فرد بازی نمیکنه، توافق بر در خصوص تحقق یک محقق اون علیه، یعنی موکولش میکنن که اگر مثلا فلان واقع رخ بدهد، من بله. پیش بینی میکنم مثلا فرض کنید بازی فلانجا و فلانجا هست، مثلا 2-0 این پیشبینی رو انجام بدم، یعنی من خودم این بازی رو انجام ندادم.
بله.
پیشبینی کردم صرفا وقوع یک واقعی رو، اینجا رو میگن این میشه گروبندی یا شرطبندی. من خودم حالا فتاوای مراجع حالا بعضی متون فقهی
حرام بودن اون محرز جناب دکتر
بله بله.
توکلی
نه تو شرطبندی که اصلا هیچ شکی نیست که ببینین خود شرطبندی
قمار در ردیف میگساری و بت‌پرستی و کارهای پلید شیطانیه.
بله.
بر اساس عقل و اجماع و کتاب هم حرام بودنش محرزه.
بله بله.
حالا دیگه حالا ما بیایم یه گوشه‌ای براش باز بکنیم یه
نه حالا اینکه بگین حالا تو شرطبندی هم تو از لازم موانع فقهی و حالا فتاوایی که
بله.
میدن خود شرطبندی هم حرام است، مگر تو اون سه مورد شنا و تیراندازی و سوارکاری.
بله. که توصیه هم شده تازه یاد بگیرید.
بله بله.
توصیه هم شده
اسلام که اون به خاطر مسئله عقلانی بوده که وجود داشته، یعنی گفتن که خود فرد بیاد این تیراندازی رو انجام بده، مثلا این یک حالت رقابت شکل بگیره و اینا تقویت بشن تو این مسلمان ها. آرزم به خدمتون که من حالا بررسی کردم آیا اینطور هست. این تحقیق رو حالا درسته در ماده 654 قانونگذار این تحقیق رو ذکر کرده، ولی من تو موارد حالا فتاوا اینا دیدم که نه، اتفاقا تو مواردی که شرطبندی ها حرام است، مثل همین شرطبندی هایی که در حال حاضر تو این سایت ها انجام میشه، اینا رو هم برخی مراجع تقلید جز خود قمار یا قمار رو بردن. خب این نکته رو من عرض کنم که در حال حاضر حالا چه قمار چه شرطبندی، ما در قوانین حالا رایانه ایمون مثلا تو فضای سایبر، فضای مجازی یا اینترنتی مقرره کیفری خاصی نداریم که تو به صورت خاص اومده باشه اینها رو دورمنگاری کرده باشه.
بله بله.
ولی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 7175 در مواد 705 الی 711 برای جرم قمار مجازات های در نظر گرفته شده، یعنی اگر حالا چه فرد خودش قمار بکند یا نه، کسایی بیان این اماکن رو یا قمارخانه های رو تشکیل بله. بدن، اینها خب تو این مواد مجازات های متفاوتی برای اینها در نظر گرفته شده.
بله بله.
تو حقوق کیفری ما میگیم که اگر حالا جایی شک به وجود میاد ما باید تفسیر مزیق بکنیم، یعنی بگیم که این رفتار جرم نیست. الان این برخی اساتید این شک رو ایجاد میکنن که آره این شرط بندی قمار نیست، پس چون قمار نیست ما نمیتونیم افراد رو بیاییم بر اساس این موادی که عرض کردم 705-711 قانون مجازات
بله.
مجازات بکنیم،
یعنی شفاف نیست الان دیگه.
آره این نکته هست. البته خود بنده این رو اعتقاد ندارم، میگم شرط بندی هم جزی از قمار محسوم میشه.
بله.
که میشود طبق این مواد 705-711 افراد رو مجازات کرد. به عنوان مثال من ماده 75 رو بخونم، میگه که قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به 1 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند. حالا این هر وسیله که گفته، یعنی اگه حتی اگر از طریق فضای سایبر رو هم باشه شامل میشه. خب مثلا این نظر بنده، اگر بخوایم نظر دوستان حقوقدانان رو در نظر بگیم که میگن نه شرط‌بندی قمار نیست، باز اونجا ما مقرره‌ای داریم که میتونیم بر اساس اون عرض شود که این افرادی که حالا به هر حال چه قمار میکنن چه از این طریق این فضاها رو ایجاد میکنن که این جرایم درش رخ بده، از اون طریق میتونیم بله. افراد رو مجازات بکنیم. و اون هم عارضم به خدمتون که ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بله. مجمع هست، یه جرمی که اون رو میگیم جرم تحصیل مال از طریق نامشروع هست. چرا؟ چون حالا زیل ماده ذکر شده که یا به طور کلی مال یا وجهی رو تحصیل بکنه که طریق تحصیل اون فاقد مسئولیت قانونی باشه.
بله بله.
پس در حال حاضر به نظر میرسه حال حتی با این فرض این دوستانی که این شرط بندی رو هم جزی از مصادیق قمار محسوب نمی کنند هم ما می توانیم این افراد رو مجازات کنیم، چه کسانی که خودشون میان تو قمار به قولی شرکت میکنن این شرط بندی رو انجام میدن، و چه کسانی که میان این سایت ها رو طراحی میکنند همه این افراد رو ما میتونیم، حالا عرض کردم طبق اون تفسیر خودم و بعضی وقتانان طبق مواد 75 تا 711 و حتی اونا هم که سختگیری میکنن و اون مواد رو شامل این رفتارها نمیدونن، میشه و طبق قانون تشدید این افراد رو مجرم محسوب کرد و باشون برخورد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، باشید که ما حالا انشالله در خدمتون خواهیم بود. البته من میخواستم با جامسرنگ رجبی یک مطلب رو در میون بذارم، اما میخوام یه پایه‌ای داشته باشم از آقای دکتر رضایی صدرآبادی که داخل استودیو هستن و عرض بکنم که آقای دکتر این ماجرا با مهاجرت برخی اهالی هنر از قبیل سینما و موسیقی شروع شده و باعث شد این موج بزرگ به وجود بیاد و بزرگ بشه، درست میگم یا نه؟
بله، یه مقدار حالا این اهالی سینما هنر لزوما نبودن به نظر من. نکنید الان خب سلبریتی ها اینفلوئنسر به عبارتی اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی دیگر، خب اینها که لزوما هنرمند نیستن و اینجوری نبوده که اینها به قول معروف از داخل برن به اون سمت، اونجا بودن، البته یه دهشون هم ایران بودن، رفتن به اون
خب مهاجرت کردن،
بله
رفتن
مهاجرت کردن. بعد ولی این هست، این متاسفانه هست. اتفاقا یکی از دلایل و عواملی که به نظر من این اتفاقات میفته، نگید ما امروز با این مشکل مواجه شدیم، بالاخره حجمی از دارایی های مردم ما خواسته یا ناخواسته داره تو این وادی از بین میره، شکایت هایی شده، بالاخره خروج ارزهایی داریم. خب این مشکل، سوال اصلی اینه که این مشکل آیا امروز شروع شده بوده؟ یعنی منشأ شروع این مشکل از همین یک سال اخیر بوده یا نه؟ منشأ شروع این مشکل میتونسته وقتی به تاریخش نگاه میکنیم مثلا به 5 سال 10 سال پیش یا حتی از زمان قدیم که شرط بندی در کشورهای غربی بوده و کشورهای غربی یک سری تمهیداتی دیدن برای این سایت های شرط بندیشون، چرا ما به این فکر نیفتادیم که شاید یک روز برای ما مشکل بشود، مسئله بشود؟
بله،
یعنی ما امروزه متاسفانه بیشترین ضربه هایی که داریم میخوریم به خاطر اینکه رویکرد آینده پژوهانه نداریم، مسائل و مشکلاتی که در آینده ممکن است برای ما به وجود بیاید به اینها فکر نمی کنیم و یک سری از مسائلی که داره الان به وجود میاد گوشزد میشه، بالاخره تذکراتی از نخبگان و از بالاخره مسئولین داده میشه توجه نمیشه.
بله.
تا زمانی که به بحران تبدیل میشه.
حالا بذاریم پس این حرف رو که چه باید کرد و برای بعد. آره. قسمت بعد. آره. خیلی متشکرم جام سرنگ رجبی.
بفهم.
شما خب اون 3 مورد رو که فرمودید، گهیزنی سایبری و ظرفیت خود سازمان و معرفی خلاهای موجود رو اشاره فرمودید، من میخوام این سوال رو از حضرت عالی بپرسم که چه نهادهایی در توسعه سایت های شرط بندی الان نقش دارن؟
بگیم در موضوع توسعه سایت های قمار شرط بندی،
بله
بگیم نهادهایی که در داخل توسعه که نقشی ندارن.
بله.
نهادهای داخلی اگه به مفهوم یک،
خب چطور مثل پارچگونه داره گسترش پیدا میکنه؟ برای خب یه جایی یه کسی یه برای ظرفیتی ایجاد شده که اینها این کار دارن.
حالا دلائلش این شکلیه که نکنید به هر حال موضوع قمار و شرط‌بندی یکی از موضوعاتیست که گردش مالی با خودش به همراه داره و از گذشته های قدیم و دورم همیشه بالاخره عده‌ای بودن که این کار خلاف و این گناه رو انجام میدادن، ولی خب در بازه‌های زمانی مختلف انجام دادن این کار با سختی یا سهولت همراه بوده. تو خب در اوایل انقلاب و تا چندین سال قبل ما فضایی برای اینکه خب افراد بتونن به راحتی این کار رو انجام بدن نداشتن، محیط فیزیکی امکانش وجود نداشت براشون خیلی، یا اگر هم خیلی محدود بین افراد خاص این کار انجام میشد. ما از سال 90 یک جریانی شروع شد که در قالب سایت‌های پیشبینی فوتبال،
بله،
حوزه پیشبینی و شرط‌بندی تقریباً تو ایران شکل گرفت به صورت آنلاین.
بله.
همون موقع اقدامات بسیار مؤثری شد، اینکه با این سایت‌ها برخورد شد، افراد خیلی زیادی از گردانندگان اینها دستگیر شدند، موضوعات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیری شد، مجوزهای اینها لغو شد و کلاً فعالیت در قالب پیشبینی مسابقات فوتبال و ما دیگه تو ایران به صورت رسمی و به صورت آشکار نداشتیم. حتی افرادی که داخل ایران بودن هم همه سایت ها بسته شد و دیگه عملا ما شاهد بودیم که این فعالیت متوقف.
یعنی امکان فیلتر فوری سایت های قمار و شرط بندی وجود داره جام سرنه؟
بله بله بله. خب. در لحظه وجود داره.
بسیار.
حتی میگم اقدام تا این حد بود که افرادی هم که چون بعضی از اینها حتی مجوزهایی هم داشتن که بر اساس اون مجوزها تخلفاتی میکردن که تمام اینا موضوعات و خلاهای قانونیش برطرف شد و عملا دیگه ما فعالیت قمار شرط بندی رو تو از قمار که نه پیشبینی که در قالب پیشبینی متاسفانه شرط بندی میشد دیگه ما حتی شاهد اون هم داخل کشور نبودیم و کلی سایت داخلی تو این حوزه تغییر فعالیت دادن و عملا از این حوزه ما فارغ شدیم.
جام سرای رجبی، این یه نکته دیگه هم اینجا لازم هست من عرض بکنم. میگن شرط بندی قمار در پوشش دور زدن تحریم ها صورت میگیره، این درسته؟
حتی بذارید من توضیح بدم، این بعد به این نقطه هم میرسیم. تا وقتی که شبکه های اجتماعی شکل گرفتن و کاربرای خیلی زیادی تو خودشون پیدا کردن، بستر ارتباط بین افرادی که تمایل به شرکت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی داشتن و گردانندگان تسهیل شد. این افراد اومدن چیکار کردن؟
بله.
از این بستر شبکه‌ها که اول تلگرام بود و بعد کم کم انتقال داده شد بیشترش به اینستاگرام و وقتی که اینستاگرام محبوب‌تر شد بین کاربران،
بله،
حوزه فعالیت‌ها اینا به تناسب بیشتر شد. این باعث فضای شبکه‌ای که تو شبکه‌های اینستاگرام و تلگرام بود و عدم این تبعیت از قوانین و مقررات کشور باعث شد که اینها بلند شدن از ایران خارج شدن و به کشورهای همسایه رفتن.
بله.
توی این فضا تونستن خارج از چرخه نظارتی و حکمرانی کشور فعالیت‌های خودشون رو در مدل‌ها و پوشش‌های مختلف شکل بدن، از نمایش زندگی های لاکچریشون، نمیدونم از ماشین های گران قیمتی که نشون میدادن، از دعواهای ساختگی، از عشق و عاشقی های ساختگی که بینشون به وجود میومد و مدلینگ و انواع و اقسام کارهای مختلف که مخاطب رو جلب کنن.
بله.
حالا که مخاطب در فضای مجازی در اختیار گرفتن، اومدن و فعالیت های حوزه قمارشون رو و قمارخانه های آنلاینشون رو گسترش دادن.
بله.
خب این محدودیت و محدودیت داریم در حوزه برخورد و قضایی با اینها. میزبانی این سایت قمار در خارج از کشور، افردی که این کار و گرداننده این خارج از کشور فعالیت میکنه، خیلی از کشورها این موضوع رو جرم انگاری نکردن، بهش توجه نمیکنن و
بله،
بعضی از کشورها حتی یه جورهای پوشش‌های حمایتی هم به اینها میدن که بعضی جور وقتا میشه اینا رو احساس کرد که این افراد به راحتی سری کارهایی تو فضای مجازی یا تو اون کشور انجام میدن که به راحتی امکان پذیر نیست.
بله.
پس این یه فضای کلیه. چرا ما الان بیشتر قمار و شرط بندی رو میبینیم؟ چون قمار و شرط بندی منتقل شده به شبکه‌های اجتماعی که آدم‌های بیشتری توشه، پس میتونن به راحتی مخاطب بیشتری رو جذب کنم و این فراینده
بله
منتهی میشه به این که ما شاهد افزایش فعالیت ها تو این سطح
باش. خب حالا من نمیدونم آیه توکلی، جناب رضایی صدرآبادی، در این زمینه ای که الان صحبت کردیم با جناب سرنگ رجبی، اگه مطلبی شما هم دارید بفرمایید که من موضوع دیگری رو مطرح بکنم.
اتفاقا آیه سرنگ رجبی عزیز، عرض سلام هم دارم خدمت ایشون. نکته مهمی اشاره کردن.
بله.
کنید همون بحث زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات و بحث حکمرانی فضای مجازی رو اگه در سطح کلام بهش نگاه کنیم، چرا این فضا برای سلبریتی‌ها فراهم میشه، حالا قبلا تو تلگرام و الان تو اینستا، که به راحتی میتونن تبلیغات رو انجام بدن؟ چرا ما سیاست‌هایی که اعمال میکنیم،
بله،
و فعالیت‌هایی که داریم نرفته به این سمت که بتونیم این فضا رو مدیریت کنیم؟ فضای مجازی کشورمون رو بتونیم مدیریت کنیم. حالا اینجا نظرات مختلفی هست در حوزه فیلترینگ، ولی اون مسئله مهمی که به نظر من قابل توجه اینه که فیلترینگ بسیار سیاست درستیه، ولی در زمان مناسب خودش.
بله.
اگر زمان مناسب نباشه بدترین سیاست ممکن میتونه باشه.
بله.
یعنی خیلی زمانش مهمه. من به عنوان مثال وقتی یک بستری میخواد شکل بگیره در آمریکا به عنوان مثلا تیک تاک، یا حتی اخیراً عزیزان در جریان هستن مثلا ارز مجازی تلگرام که به نام گرام معرفی شده بود، خب این دو تا اقدامی بود که ترامپ مستقیما دستور فیلترینگ و محدودسازیشون رو داد. چرا هنوزم شکل نگرفته؟ در بدو تشکیلشه. شما وقتی که در کشور یک رسانه شکل نگرفته، یک شبکه شکل نگرفته، شما خودتون میاد تبلیغ میکنید، از حالا صدا و سیما همین سازمانهای مختلف یا تبلیغ میکنن. در تلگرام همچین اتفاقی رو دیدیم، امروزه در اینستاگرام داریم میبینیم. خودمو عملا یه فرش قرمزی پهن میکنیم برای عوامل و بعد میذاریم خوب بعد از چند سال که مردم کشور با ملت ایران تو این شبکه خوب گرفتن، اون موقع میخواییم فیلتر کنیم. اون زمان مناسب رو ما از دست دادیم، خودمون این اقدام غلط رو انجام دادیم. خب این یکی از مباحثی که در حکمرانی فضای مجازی ما امروزه اگر اقدام نکنیم، این تهدیدها روز به روز بیشتر میشه و یک سری فرصت‌های بسیار عالی ما داریم امروز داریم از دست میدیم. یعنی هم فرصت اقتصادیه، هم فرصت فرهنگیه در این فضا بتوانیم اسلام رو، بتوانیم شیعه رو تبلیغ کنیم، داریم از دست میدیم. چرا؟ چون منفعلانه اقدام میکنیم.
بله درست.
سیاست هامون منفعلانه است.
بسیار.
که حالا بحث آینده پژوهی هم مطرح کردیم. انشالله. و این مسئله مهمی بود که جناب
بسیار خوب. آیه دکتر توکلی شما نظرتون چیه؟
عرض شد که حالا البته من این نکته رو عرض کنم، من واقعا الان یه جلسه مهم دارم، اگر حالا با سوال حقوقی هست اونا رو مطرح بفرمایید.
حقوقی که داریم سوال زیاد داریم، می‌خواستم اگر نظری در مورد
این آره این من فقط حالا من حالا چون باز ما حوزه حقوق جزا و جرم شناسی می‌رسیم مسائل مربوط به پیشگیری رو کنم. ببینید اینکه این افراد به خصوص در خارج از کشور این تبلیغات رو انجام میدن، خب ما که دسترسی به اونها نداریم که مثلا بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم.
بله.
چند تا راهکار داریم، اینکه خود ما بیایم تو ایران مثلا سایت‌های شرط‌بندی رو اندازی کنیم که این حداقل این چرخه مالیش به خارج از کشور انتقال پیدا نکنه، که این رو نمیتونیم. چرا؟ چون هم با مبانی اسلامیمون در تعارض است و هم خب اسلام هم اصلا دلیلی که حالا دلیل که بخوام بگم یکی از اون حکمتایی که این رو حرام کرده این هست که این واقعش به نظام اقتصادی یک جامعه ضرر میرسونه. اینکه فرد بدون تلاش و کار بیاد بخواد یک منفعتی رو مثلا شبانه و صرفا بر اساس یک بازی کسب بکنه، پس اینکه ما تو ایران بدین شکل نمیتونیم یه سیاستی بگذاریم که این رو از این حیث بتونیم مدیریت و کنترل بکنیم. این افراد هم خب خارج از کشور هستن که دارن اقداماتشون رو انجام میدن.
مثلا
حالا فضای سایبر اینطور هست که خب یه قسمتش خارج از کنترل ماست، ما باید بیایم ببینیم چه کارها و اقداماتی میتونیم انجام بدیم که از آسیب‌هایی که این فضای مجازی داره بکاهیم.
بله.
یکی از این مواردی که حالا پیشگیری مطرح میشه، حالا پیشگیری طبق اون تقسیم بندی مرسومش، ما هم پیشگیری اجتماعی داریم و هم پیشگیری وضعی. خب تو پیشگیری اجتماعی چون یک سری اقداماتی انجام میشه که حالا اون اصلاحات اساسی در فرد و جامعه شکل میگیره که به طور پایدار این مسائل رو حل میکنه، خب یکی از طرقی که ما میتونیم در این خصوص انجام بدیم همین آموزش و اطلاع رسانی به افراد جامعه هست. همین که به اینها این مسائل رو گوشزد بکنیم که از لحاظ شرعی این اقدامات حرام هست، مثلا حالا به نظام اقتصادی جامعه ضربه میزنه، نظامی که من میخوام توش زندگی کنم. حالا درسته شاید من یک شب یه مبلغی رو هم بردم، ولی آسیب‌های فراوانی به نظام میزنم که خود من بعدا میخوام از اون عوایدش استفاده بکنم.
یعنی آقای دکتر نیاز ما به قوانین جرایم رایانه‌ای نداریم، فقط بیایم توی بخش کار بکنیم.
حالا چون بحثتون حقوقی نبود من مسئله
خواهش میکنم
جامعه شناسی
نه همین سوال رو الان من میتونم از شما بپرسم یا نه که آیا نمیشه یا نیاز نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین بپردازیم؟ این واقعا نیاز هست؟
در حال حاضر از لحاظ قضایی خب همین قوانینی که داریم عرض کردم، حالا چه مواد 705 تا 711 چه قانون تشدید بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، این ظرفیت و قابلیت رو دارن که ما بتونیم پیگیری بکنیم جرائم.
یعنی جوابگو هست الان؟
آره حالا نه، حالا اینکه جوابگو هست الان میگم اون ظرفیت رو دارن. درسته ما اگه به طور خاص و اختصاصی بیام اینها رو در قانون جرائم رانی هم جرم انگاری بکنیم خب خوبه.
بله.
ولی الان مشکل و معضل ما این نیست. چرا؟ چون اولا این افرادی که خارج از کشور هستن شاید دسترسی بهشون به اون راحتی هم نباشه. درست حالا برای میشه از طریق پلیس بین الملل اقداماتی انجام داد و اینا هم که تو داخل کشور هستن حالا درست مجرمن ولی در به یک عبارت دیگه بزهری هستن. شاید ما خیلی در حال حاضر به دنبال این نباشیم که بخوایم با اینها مثلا برخورد قضایی بکنیم و و و آرزم به خدمتتون که و میگم این قوانینی که هست در حد اون لازم به نظرم کفاف و پاسخگو هست، کفاف میده و پاسخگو هست. آرزم به خدمتتون که اگرچه به هر حال اگر در اصلاح قانون جرم رانی چنین چیزی به طور خاص و اختصاصی در نظر گرفته بشه خوبه.
آقای دکتر من یه سوال دیگه اینجا دارم از شما باید بپرسم دیگه. طرح جرم‌انگاری قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی رو چرا مجلس به تصویب نمی‌رسونه؟
حالا این هر طرف خودشون باید سوال بکنید.
به نظر شما به عنوان کسی که در کار بود
میگم من اگه خودم اونجا بودم شاید اینقدر این موضوع برام ضرورت نداشت. تا این مسائلی که عرض کردم تو حوزه پیشگیری اجتماعی و وضعی باید در خصوص این امور انجام بشه. یعنی حالا پیشگیری اجتماعی که گفتم، حالا این آموزش و اطلاع رسانی باید در خصوص این موضوع انجام بشه که خود مردم اساسا به این سمت نرن. به خصوص یه جایی خب دیدیم که کلاهبرداری ازشون انجام میشه و حالا ظاهرا یه سری اقداماتی تو خود این سایت انجام میشه که به یه حدی که برسه دیگه به اینا هیچ سودی نمیرسونه، یعنی در واقع ضرر میکنن. این اطلاع رسانی که انجام میشه خب وقتی خود مردم به دنبال این اقدامات نرن خب قضیه به طور عام و گسترده حل میشه.
بله.
یه قسمتیش هم میاد تو بحث پیشگیری وضعی که همین ISP ها یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بیان این سایت ها رو پالایش بکنن. خب میدونید چون این طبق تصمیم اون کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه این موضوع عرشبت که جز اون محتوای مجرمانه در نظر گرفته شده، خب این ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف این کار رو انجام بدن و اگه خودشون انجام ندن اینها مرتکب جرم شدن. ارائه دهندگان خدمات میزبانی هم همینطور. ولی خب همچنان که جناب سرگم گفتن اینها توی ایران نیستن که حالا بشه با اینها برخورد کرد. این هاست ها رو، اینا که هاست رو ارائه میدن،
یعنی هیچ کدام اگر... اینها در دسترس نیستن الان.
چرا این ISP ها توی ایران هستن ولی هم بله. اینها رو میشه حتی اگر این کار رو نکنن
خب.
پالایش و فیلتر رو انجام ندن مجازات هم بشن طبق ماده 21 قانون جرم رانی میشه اینا رو مجازات کرد. ولی ارائه دهندگان خدمات میزبانی نه، اینا خارج از کشور، اینا میتونن حالا فارغ از پالایش کلا مسدود بکنن. اگه مسدود بکنن خب دیگه اصلا امکان دسترسی حتی با فیلتر شکن هم وجود نداره. ولی خب اینا عمدتا اصلا تو ایران نیستن که بشه با اینها برخورد کرد. عرض بنده این هست که اگر این چنین قانونی هم تصویب بشه خوبه، من نمیگم بده، ولی اونقدر حالا در موازنه ای که با اقدامات پیشگیری اجتماعی و وضعی که گفتم انجام بشه به اهمیت اینها نیست. اینها به نظر من خیلی مهمتر هستن. میگم الان داریم به هر حال مقرره ای هست بسیار. که بشه افراد رو بر اساس اون مجازات کرد.
خب
من فکر میکنم اگر اجازه بدید من
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب توکلی، سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم. ظاهرا جناب سرهنگ رجبی هم کار دارن، ما میمونیم و جناب دکتر رضایی صدرآبادی. آقای رجبی یه چند تا سوال خیلی کوتاه هم پاسخ بدید که ما بحث رو ادامه بدیم. درگاه اجاره‌ای هم داریم ما؟
در حال حاضر درگاه اجاره امکانش خیلی کمه، به ندرت ممکنه به وجود بیاد.
خب بعد چرا در
نفیش بکنیم به طور 100%؟
خب
ولی خیلی احتمالش کمه.
چرا درگاه ها و کارت ها شناسایی نمیشن؟ اینا چجوریه؟
خب شناسایی میشن دیگه، چون وقت مخاطره اجاره دادن درگاه و کارت شدت بالا رفته، عملا الان فرایند درگاه های اجاره ای به شدت کاهش پیدا کرده. از روش های دیگه برای گردش مالی عمدتا استفاده میشه. نمیگم درگاه صفر شده
بله.
ولی بسیار حجمش و عددش در مجموع تراکنش های مالی قمار کاهش پیدا کرده.
بسیار خوب. اجازه بدید یه سوال دیگه هم بپرسم بعد دیگه ازتون خداحافظی بکنم. و اون اینم که چون بعضی سوال میکنن من لازم هست که شفاف و به هر حال اطلاع رسانی بکنم. قماربازان این اینستاگرامی چطور گلاه برداری میکنن؟
نکنید داخل اینستاگرام که قماربازی انجام نمیشه، یعنی قمارخانه آنلاین تو اینستاگرام، اینستاگرام بستر جذب و جذب قمارباز و تبلیغ و آموزش قمار هست، عمدتا از طریق این صفحات